میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران محمد مجزاده، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی، محمد رضا علی، محمد رضا قلمبر، حمید رضا هدایتی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، علی میلانی، باقر کریمپور، شهریار همزیان، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 42.
شنوندگان عزیز نمایش سومین پر سیمرغ، سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید دختر رستم که بانو گشسب نام داشت، پس از کشته شدن رستم به نزد سیمرغ در البرز کوه شتافت و از او خواست تا از راز پرهای سیمرغ آگاه شود. سیمرغ نیز از نخستین روز آشناییش با خاندان زال سخن گفت تا اینکه داستان به خونخواهی سیاوش رسید. رستم دستان توران زمین را به کینخواهی سیاوش به خاک و خون کشید و فرمانروایی توران مدتی به دست ایرانیان افتاد. خسرو پسر سیاوش نزد پیران پرورش یافت تا از دید افراسیاب پنهان بماند. هنگامی که به سن جوانی رسید، گیو به دستور کیکاووس برای یافتن او راهی توران شد و توانست خسرو را بیابد و به ایران بازگرداند تا بر تخت پادشاهی بنشاند. اما میان بزرگان ایران درباره جانشینی پادشاه اختلاف افتاد. توس می‌خواست فریبرز پسر کاووس بر تخت بنشیند، اما گودرز و رستم خواهان جانشینی خسروی سیاوش بودند. کیکاووس برای آنکه به این اختلاف پایان دهد، فرمان داد تا هر دو گروه به بهمن‌دژ بروند، چرا که آن دژ به دست اهریمنان و جادوگران افتاده بود. هر که بتواند آن دژ را بکشاید، بر تخت شاهی ایران خواهد نشست. فریبرز و توس شکست خوردند، اما خسرو که مردی فرهمند بود، با نوشتن نام پروردگار و گرفتن آن بر باروهای دژ، توانست دژ را بگیرد و اهریمنان را بیرون براند. خسرو بر تخت نشست و 60 سال ایران را با دادگری اداره کرد. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
گیو دلیر، گودرز خردمند و توس سپهدار من، شادی موهبتیست که جهان آفرین به بندگان خود بخشیده. او از غم بیزار است و دوست ندارد هیچ دلی غمگین باشد، چرا که غم ناامیدی است و ناامیدی ابزار اهریمن است. پس یاران من غمین نباشید.
چگونه از ما میخواهی غمین نباشیم حالان که امشب ما را برای بدرود گرد آورده ای؟
گیو، تو پهلوان و یار و همراه همیشه من بوده ای. دیدن غم تو مرا میآزارد. او را پندی بده گودرز.
کیخسرو، من سالهای سال سپهدار ایران زمین بودم و پادشاهان بسیاری دیدم، اما هرگز کسی را چون تو دادگر نیافتم. با رفتن از دیگر خورشید بر ایران زمین بیرون نخواهد آمد.
بسیار خورشید که براید و بسیار روزهای روشن که بر شما دلیر مردان بتابد. اکنون شهرهای بزرگ و آباد ایران را به شما دلیرانم واگذار کردم. هر یک دادگری پیشه کنید و پس از من دوستدار شاه نو باشید. توس، رای تو چیست؟
چه رنجی از ما به تو رسیده که میخواهی تاج شاهی را رها کنی؟ اشنگی همه مردم ایران گریان و زاری کنن، همه راه را تا این کوه بلند پشت دست به تو آمدن.
هرچی میخواهی بگو تو انجام دهیم. از خاک ایران بیرون مرو.
مردم بیرون سراپرده همه به درگاه خداوند نیایش میکنند تا یزدان پاک تو را به ما بخشاید.
موبدان نیز آمدند و میخواهند تو را ببینند تا مگر رای تو از رفتن بازگردانند.
اکنون به نزد مردم میروم و با آنها سخن میگویم. مرا همراهی کنید. درود بر شما ایرانیان، مردم من. من شما را همواره عزیز داشتم و بر شما ستم نکردم. ایران زمین را آباد کردم و دادگری پیشه کردم. می دانم که مهر شما را ستاندم و شما مرا دوست می دانید. چه از این بهتر برای پادشاهی که مردمش او را دوست می دارند. اما برای رفتن من جهان آفرین را سپاس گذارید. دیدار ما در جهان مینوی تازه خواهد شد. اینک از من بپذیرید و از این کوهستان باز گردید. مرا در خلوت خیش تنها بگذارید. راه پیش رویم دشوار و بیپایان است. بی آب و گیاه. این راهی است که هر کسی از آن نمیتواند بگذرد. از همگی شما سپاس گذارم و با شما بدرود میگویم.
بازگردید به شهر آبادیتان. بازگردید.
مردم همیشه گوش به فرمان شما بودن کیخسرو. همگی باز میگردند.
رستم از زابلستان به راه افتاده و اندکی دیگر به نزد ما میرسد.
کیخسرو، برای خودت جانشینی برگزیده ای؟
میخواهم پس از من لهراس بر تخت باشد.
لهراس؟ اما او نه هنری دارد و نه فرهنگی.
او از بازماندگان هوشنگ و از نوادگان نیایم کیقباد است. او را بپذیرید و پشتیبانش باشید.
اما او شایسته این تخت و جایگاه نیست.
این خواست من است. اگر مرا پادشاه خود میدانید لهراس را نیز بپذیرید.
من به فرمان تو هستم شهریار.
گیف، تو باید پیام مرا به زال دستان برسانی و بگویی من لهراس را برگزیدم.
آیا لهراس از این جانشینی آگاه است؟
آری، او را خواندم و بسیار پند دادم تا از دادگری روی برگردان نشود و برای آبادی ایران زمین بکوشد. همه شما را نیز به او سپردم.
فردا بنابران است که شما
از میان شما میروم. میمیرم گودرز.
اما این را از کجا دانستید شهریار؟ جز جهان آفرین چه کسی از روز مرگ آگاه است؟
سروش الهی مرا آگاه کرده.
از شما میخواهم فردا که روز رفتن من است شادی کنید. هیچ کس بر مرگ سوگواری نکند که من بسیار بر مرگ خیش مشتاقم. چنان دوستدار دیدار جهان آفرینم که دمی ماندن در این جهان را تاب نمی آورم.
کیخسرو، تو هنوز به پیری نرسیده ای، چرا این گونه از این گیتی پررنگ و نگار سیر گشته ای؟
در تمام نیایش هایم شمیم نفس کردگار را بویدم. اکنون که او میخواهد جامعه این جهان کوچک را به او باز دهم و به آسمان درآیم، چرا درنگ کنم؟
ما را نیز با خود همراه کن شهریار، که پس از تو تاب ماندن در این گیتی را نداری.
بس است، بس است، این همه بیتابی نکن.
میخواهید راهی شوید؟
اجازه دهید شما را تا جایی همراهی کنیم. برخی از یارانتان میخواهند شما را تا رسیدن به سرمنزل همراهی کنند.
اگر از این راه سخت نمی هراسند بیایند.
من، رستم دستان، گودرز، گیو، پسرم بیژن، توس، گسته و عمویتان فریبرز.
بیابان بیاب در راه است، پس از آن چشمه است و پس از چشمه من دیگر با شما نخواهم بود.
او رستم دستان است.
آری رستم است، آن رخش است و سوارش تهمتن.
جان آفرین او را برای ایران نگاه دارد، عمرش دراز باد.
پس از گذر از بیابان و تشنگی بسیار به چشمه رسیدند و تنی به آب سپردند. شب از راه رسید و بامدادان که آفتاب بلند شد، کیخسرو ناپدید شده بود. سرداران به جستجوی او گوشه و کنار بیابان را گشتند. همه جا سنگ بود و ریگ. هرچه آفتاب بلندتر می شد سنگ ها گرمتر می شدند. تا نیمه روز همه جا را گشتند، اما نشانی از کیخسرو نبود. هنگامه ظهر همه غمگین و دلازرده و خسته به کنار چشمه آب بازگشتند و به سخن گفتن پرداختند.
آن را باور نمی کردم اگر پدرم برایم نگفته بود. هرچند هنوز رفتن پهلوانان من را باور ندارم.
سه روز که گذشت دانستند خسرو دیگر باز نمی گردند، همان گونه که گفته بود. مویه و زاری بسیار کردند. از دامن کوه بادی آرام آرام وزیدن گرفت. هوا تیره و تار شد. زمانی نگذشته بود که برف در هجوم باد به گردش و زیر و بالا رفتن افتاد. همه گیانها پراکنده از هم از سرما به خواب رفته بودند.
پدرم هرگز دیگر آنها را ندید. هنگامی که بیدار شد دید چنان برفی باریده که نیزه هایشان هم زیر آن ناپدید شدند.
هر چه کردند از برف رهایی نیافتند.
پدرم تنها و بیارانش بازگشت. آه، آن پادشاه دادگر برکت را از میهمان من برد.
کیخسرو به راستی شاخی از درخت خون سیاوش بود.
او بود که بیژن پسرم را هنگامی که در چاه افراسیاب مانده بود در جام جهان بین خود دیده، وگرنه بیژن در آن چاه می پوسید و تباه می شد.
او در اوج نیکنامی و پرآوازگی هنگامی که فرمان روایی گیتی را داشت یک بار کنار گذاشت و راه ایزدی را پیمود.
پس از مرگ افراسیاب دیگر تنها پادشاه ایران و توران و چین شده بود. همه شهریاران، پهلوانان و جوان دلیر پیش او سرخم می کردند.
درست همان دم از خیش گذشت. از کار گیتی کناره گرفت و خود را به راز و نیاز و نیایش سپرد. او از جاودانان خواهد بود.
رفتن کیخسرو بار دیگر پدرم را غمین و فسرده کرد. گیف تا چند سال دست به تیغ نبرد و در ایران بماند.
بانو گشسب، هنگام یان رسیده که تو را از راز دومین پر خود آگاه کنم.
ای سیمرغ دانا، بسیار از دانستن آن خوشنود خواهم بود. این بار چگونه آن را به کار گرفت؟ باید آزمونی بوده باشد برای پدرم.
دستان رستم را از راز پرها آگاه کرد و پری که پس از زاده شدن رستم برای ترمیم زخمهای رودابه به او بخشیده بودم را نگاهداری کرده بود و به رستم سپرد و به او گفت هرگاه در تنگ نابودی و خردت دیگر تو را یاری ننمود، آن را آتش بزن و سیمرغ را بخواه.
گاه میاندیشم من دختر رستم بودم و از او چه اندک میدانم.
اکنون که نزد من آمده ای بسیار خواهی دانست و خواهی آموخت.
بسیار از تو سپاسگزارم سیمرغ.
تو باید سپاسگزار جهان آفرین باشی بانو گشسب. اما دومین پر، آن را هنگام رزم با اسفندیار آتش زد.
اسفندیار همان پسر نابخرد گشتاسپ شاه؟
آری، اما در پهلوانی مردی دلیر و نیرومند بود، چنان که یک تن را هم آورده او نبود جز رستم دستان.
داستان چگونه بود؟
گشتاسپ در هنگام پادشاهی پدرش لهراسپ لجوجانه در پی یافتن تاج و تخت بود و خود سرانه به روم تاخت و با دختر پادشاه روم کتایون ازدواج کرد و از پیوند آن دو اسفندیار زاده شد و این گونه بود که گشتاسپ تخت شاهی را به او سپرد.
اسفندیار همچون پدرش لجوج و ستیزجو بود. او نیز می‌خواست تخت شاهی پدر را از چنگش بیرون بیاورد.
همین اندیشه لهراسپ را به او بدگمان کرد و او را در دژ سنگ بندان در بند کرد.
دژ سنگ بندان نزدیک سیستان بود. به یاد دارم هنگامی که اسفندیار در بند بود، میایم زال یکگاه به یار او میرفت و به او یاری میرسند.
ارجاسپ تورانی از در بند شدن اسفندیار نیروی تازه یافت.
تورانیان از نیرومندی و رزم‌آوری اسفندیار هراس داشتند.
ارجاسپ فرصت را غنیمت شمرد و به ایران زمین تاخت. لهراسپ را کشت و دخترانش را به گروگان برد.
آن روزگاران رستم با لهراسپ سازش نمی کرد و از دادگری و خوشنود نبود. این را به یاد دارم و همیشه به روزهایی که کیخسرو پادشاه ایران بود رشک می برد.
اسفندیار نیز همچون پدرت راهی سخت و دشوار را پیمود تا مگر آینه درونش جلا یابد.
چه راهی پیمود؟
او نیز از هفت خان گذر کرد، اما تاریکی درونش سد راه تابیدن خورشید می شد.
به یاد دارم اسفندیار به روین دژ ارجاسپ رفت، او را کشت و همه دژ را ویران ساخت و توانست خواهران خود را از بند برهاند. اما چرا میگویید درونش تاریک ماند؟ او که از هفت خان گذر کرده بود.
بانو گشسب، گاه گذر از این خانهای دشوار تنها برای آزمندی و خواهشهای درونی است، چرا که هنگام بازگشت بیش از آن که از رهایی خواهرانش خوشنود باشد، از این که تاج پدرش را به دست نیاورده بود غمگین بود.
لهراسپ با او پیمان کرده بود اگر خواهران را برهاند تاجش را بر سر او می‌گذارد، اما چنین نکرد و دشمنیش را با پدر و نیایم آغاز کرد.
اسفندیار دوستدار پدرت بود، اما هنگامی که رای شاه را شنید نخست آن را نپذیرفت.
پور ستیده جوی من، اسفندیار، چه شده به دیدار من آمدی؟ مگر از رزم ارجاس به تورانی باز نکشتی؟ باید چندی بیاسایی و نیرومند شوی.
سه روز از آسودم و اکنون روز چهارم است. بر سر پیمانت با من هستی؟
کدام پیمان؟
آن هنگام که در بند بودم جاماسب وزیرت نزد من آمد و مرا نوید داد اگر با ارجاس به جنگم تخت و تاج شاهی را به من میسپاری. هرچند من نپذیرفتم، اما چون دانستم ارجاس خواهرانم را در بند کرده و برادرم فرشید ورد را کشته درنگ نکردم. اما تو چه کردی؟ از شهر گریختی؟ پادشاهی تو این گونه است؟ گریز و پیمان شکنی؟
تو جنگجو و سپهدار ایران زمینی، بر تو بایسته است که چنین کنی. کار تو رزم و پاسداری از پادشاهت است.
سپهداری که پادشاهش او را در بند کرده به هیچ کار جز کین خواهی از پادشاهش بایسته نیست. اما من دلم به درد آمد، زنجیرهایم گشودم و بیاری تو آمدم. تورانیان را کشته و زخمی کردم تا تو را دلشاد کنم. تو مرا در بند کشیدی و من تو را از بند رها کردم.
پور دلیرم، تو سپهدار مایی، نامت پرآوازه باد.
از هفت خان گذشتم تا به رو این دژ برسم و رنج بسیار کشیدم. ارجاس را کشتم و خاندانش را نابود کردم. دخترانت را بیگزند به نزد تو باز آوردم. اکنون که بازگشتم تو مرا با درم و دینار و گنج بسیار نواختی.
اگر پسند تو نیست گنج بیشتری به تو بسپارم.
آن چه شایستش هستم ببر. من پادشاهی را میخواهم.
تو راست میگویی، بسیار شایسته ای، اما
در گیتی همتایی چون من هست؟
اسفندیار، سپهدار دلیر من، اکنون دیگر هیچ دشمنی در این گیتی ندارم، چرا که هر که نام تو را میشنود از ترس بر خود میپیچد. کسی در این جهان هم آورد و هم نبرد با تو نیست جز یک مرد و آن پور دستان است.
رستم؟
باری، او چنان خود را بزرگ میداند که کسی را کهتری نمی کند. او در زمان کیکاووس و کیخسرو بندگی شاهان میکرد، اما تا کنون سخنی از ما به میان نیاورده. او از من سرپیچی می کند.
رستم پشت و پناه ایران است. چگونه می گویی از فرمان سرپیچی کرده؟
ندیدی وقتی ارجاس به بلخ آمد رستم به ما یاری نکرد؟ تو باید به سیستان بروی و رستم و زواره و فرامرز را به بند بکشی. اگر چنین کنی من تخت و تاج را به تو می سپارم.
اما ای شهریار بزرگ، ما باید برابر تورانیان جنگ کنیم، نه با پیر مردی که کاووس او را شیرگیر خوانده. از پادشاهی منوچهر تا کیقباد شهر ایران به پشت او پا بر جا مانده. او خدای رخش است، نامداری نوخاسته نیست. آزار او را نمی پسندم پدر.
اگر تاج و تخت را می خواهی باید به جنگ رستم بروی.
آشاها از این خواسته برگرد. آن که از او بیمداری رستم نیست. تو می خواهی مرا از تاج و تخت شاهیت دور کنی. من از تخت شاهی تو می گذرم، به گوشه ی از این جهان می روم، اما بنده ی تو و گوش به فرمان تو خواهم بود.
تندی نکن. اگر بنده و گوش به فرمان منی پس گوش بدار. از میان لشکریان بهترین را برگزین و راهی شو. هر اون چه از گنج و سلاح نبرد هم که میخواهی با خود ببر.
باشد باشد، من به سیستان میروم و به دستور تو خواهم بود. اما این را بدان، اگر کار من به پایان رسیده باشد، هیچ یک از این بزرگان و دلیرانت نمیتوانند مرا یاری دهند.
پیش از آن که راهی شوی، مادرت کتایون را بدرود بگو.
باید میدانستم تو مرا به رسم رسم میفرستی تا از تاج و تختت دور بمانم. اگر گمان میکنی که از رستم شکست میخورم و کشته میشوم، زهی خیال خام. من باز میکردم و آنچه شایسته آن هستم را از تو میگیرم.
برو بیرون پسر بیخرد و ناعه. با چنین خلق خوی آیین که تو داری بر تخت نخواهی نشست.
گشتاس صاحب آیین و دادگر، این بار بر سر پیمانت بمان. اگر آنها را در بند کشیدم و نزد تو آوردم، بیدرنگ تاج و تختت را به من بسپار.
بر سر پیمان میمانم.
چرا پریشان شده ای؟ چه شده؟
از بهمن شنیدم که میخواهی به جنگ رستم بروی.
آره، این خواسته گشتاسپ است. اگر او را در بند نیاورم، مرا جانشین خود نمی کند.
پند مادرت را بشنو، شتاب نکن اسفندیار. رستم پهلوان نامداری است که کارهای زیادی کرده. پس از او به جز سهراب سواری چون او نیامده.
اما من او را به خاک میزنم و در بند میکنم. من از هفت خان چون او گذر کردم، پس من را یارای برابری او هست.
آی آی آی، به جوانی خود غره شده ای فرزند. تو کجا و رستم دستان کجا؟
یاران جنگی ام را نیز با خود خواهم برد. این فرمان گشتاس پس مادر.
پسرم، برای تاج شاهی سرت را برباد مده.
سخنان تو درست و نیکوست مادر. بهتر از رستم در جهان نیست. اما من با فرمان پدر چه کنم؟ اگر بنا باشد در زابل بمیرم، کاری نمیتوان کرد.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس کلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره ۱ را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن